سابقه هایی را در نظر گرفته. یعنی قرار بر این شده که اگر پزشکای طرف قرارداد ما یا پزشکایی که میخواهند بیان طرف قرارداد ما بیان نسخه بیماران خودشون رو توی نسخه الکترونیک بنویسن، در پایان همون روز یعنی پایان شب 80% دریافتیشون رو به صورت برخط به حساب اون پزشک واریز میکنه. اگر اون پزشک از امضای دیجیتالی که میتونه از سازمان نظام پزشکی اخذ کرده باشه گرفته باشه و امضای الکترونیکی خودش رو پای اون نسخه هم بزنه، ما 95% به قول معروف هزینه که اون پزشک هزینه اون دریافتی اون پزشک رو آخر شب بهش پرداخت میکنیم و ما بقیش رو هم تا پایان همون ما به صورت برخط همه رو به پزشک میدیم. اینها همه برای نسخه نویسی برخط ماست. بله. یعنی ما داریم مشابقهایی رو گذاشتیم که همکارای پزشک ما بیان به این سمت و سو و از نسخه الکترونیک استفاده بکنن.
الان الزامی برای نسخه نویسی الکترونیکی وجود داره یا نه؟
الزام یا اینکه نکنید الزام که در الان که دارم با شما صحبت میکنم الزامی وجود نداره، ولی وقتی که یک پزشکی طرف قرارداد ما هست و میومد در مطب خودش بیماران رو ویزیت میکرد، مجبور به این بود که در پایان هر ماه برگه های دفترچه رو
بله.
جمع‌آوری بکنه، به دفتر اسناد پزشکی ما ارسال بکنه، اونجا رسیدگی بشه و بعد طی یه بازی زمانی یه مبلغی رو به قول معروف محاسبه میکردن و اختیار پزشک قرار میدادن.
بله.
الان اتفاقی که افتاده ما میگیم که هر پزشکی که بیاد از نسخه نویسی الکترونیک استفاده بکنه در پایان شب در ساعت 12:24
بله.
ما میایم 80% اون دریافتی رو که باید داشته باشد رو برخط میرسیم به حساب.
الان استقبال شده؟
استقبال که میتونم به جرات بگم که درصد پزشکایی که به سمت و سوی این طرح دارن میان روند سعودی داره طی میکنه.
بله، یعنی استقبال کردن. خب اگر بعضی ها نخوان این کار رو انجام بدن در واقع هیچ ارتباطی با شما ندارن.
اگر
با سازمان تامین اجتماعی،
اگر پزشکی که نمیخواهد اصلا با سازمان تامین اجتماعی مراودی یا قراردادی داشته باشه ما الزامی بهش نمیکنیم، ولی میتونیم بگیم که اگر بیمه شده ما اومد از سربرگه نسخه خودت برای نوشتن اون تجویز توی اون کاغذ استفاده بود.
حالا یه مشکل پیش میاد، یه زمانی اعلام شد که پزشکان در مطب‌های خودشون از نظر مالیاتی باید این دستگاه پوزها رو نصب کنن، خیلی مقاومت شد، بعضیا قبول نداشتن، بعضیا به هر حال زیر بار نرفتن. من میخوام بگم این نسخه الکترونیک هم نکنه مبتلا بشه به اون بیماری، به اون درد پوزها که بعضیا بگن نه ما نمیخوایم، آزادیم. تکلیف اونا چیه؟ تکلیف بیماران چیه؟ اونا آی دکتر فقیه که توضیح شما دارید، آی درویشی بفرمید.
حالا چند تا نکته اشاره کنم. تو سوالتون قصال قبلیتونی بود که ارتباط بین حذف دفترچه یا
بله
کاغذ
بله.
با نسخه الکترونیک چیه؟
بله.
این نتیجه نسخه الکترونیک حذف دفترچه و کاغذ خواهد بود، ولی به شرطی که نسخه الکترونیک کامل اجرا بشه. سازمان تامین اجتماعی من برداشتم اینه که از حذف چاپ دفترچه که حالا تاکیدم میکنن دفترچه هایی که هنوز وجود داره،
یعنی ادامه خواهد داشت.
بله، از اون چاپ دفترچه حذف شده یا بیمه سلامت اشاره کردیم
بله.
تا 1400 این قصد رو داره، تا زمانی که برگ دفترچه موجود باشه هنوز میشه از این دفترچه ها استفاده کرد، ولی بس اینه که چرخه نسخه الکترونیک کامل شود. یعنی هم پزشک از لحاظ تجهیزات، از لحاظ نرم افزار آمادگی داشته باشد، هم بستر بیمه آمادگی کامل داشته باشد که الان دارن، و نهایتاً داروخونه و جایی که قرار این نسخه رو به پیچه آزمایشگاه داروخونه.
خب اگه یه پزشکی الان زیر بار این موضوع نره،
خب هر دو بیمه از مشوق‌های فعلا دارن استفاده میکنن، یعنی بنا رو ابتدای کار و در شروع تر با تشویق
گذاشتن.
همونجور که اشاره کردن پرداخت سریع حق پزشک یکی از اون مشوق هاست. این که اون فرد نمیخواد کلی کاغذبازی داشته باشه،
دوندگی و برو و بیا و
برو بیا و بعد از چند ماه دریافتی بله. داشته باشه، خب یکی از مشوقهای اصلیست. منتها سوال اینجاست که آیا پزشکان به خصوص متخصصی که طرف قرارداد با بیمه ها نیستند چه الزامی دارن و چه شکلی
بله.
می توانن وارد این طرح بشون؟ بیمه ها برای این پزشکان هم امکان نسخه الکترونیک فراهم کردن.
بله.
یعنی این هر پزشکی هم طرف قرارداد نباشه میتونه از بسترهای بیمه ها استفاده بکنه و نسخه الکترونیک رو بنویسه.
بله.
هم تامین اجتماعی هم بیمه سلامت این کار رو کردن. اون تا الزاماتش چیست؟ دیگه اون مشوق که نداره، سهم بیمه‌ای که نداره.
بله.
آزاد قراره از بیمار ویزیتش رو دریافت کنه. برای این فعلا در این مرحله کاری صورت نگرفته، اگر شده آقای مهندس میتونن توضیح بدن، ولی من در ذهنم نیست که برای بخشی از پزشکانی که طرف قرارداد نیستن الان چه مشوقی در نظر گرفتن. ممکنه در این سطح که اگر زیرساخت الکترونیکی لازم داشته باشه، کامپیوتری لازم داشته باشه، وام‌هایی رو براشون در نظر گرفته باشن، ولی دقیقاً چه مشوقایی وجود داره من اطلاع ندارم.
بله.
که میتونن توضیح بدن.
آقای درویشی بفرمایید.
توضیح مشوقایی که سازمان تامین اجتماعی بابت نسخه نویسی الکترونیک انجامش داره میده، پرداخت وام به درمانگران هست.
بله.
یعنی اینکه ما از طریق همون سامانه ای پی دا تامین داتا آیاری که خدمت شما عرض کردم که بله. پزشکان ما میتونن بیان اونجا و نسخه نویسی رو انجام بدن، ما برای پزشکان برای اینکه زیرساخت مطلب خودشون رو تجهیز بکنن مبلغ 40 میلیون تومان وام اختصاص میدیم.
بله.
اگر این به قول معروف درمانگاه باشه حدود 100 میلیون این وام تخصیص داده میشه. یعنی اگه یک درمانگاهی بخواد بیاد طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی بشه و اعلام بکنه که من مثلا به بابت زیرساختش چیزی رو
بله.
ندارم، میتونه بیاد اونجا ثبت نام بکنه و بعد از رسیدگی 100 میلیون از طرف
اومدن.
بله بله بله،
یعنی استقبال شده. بله. الان دارن دریافت
میکنن. دقیقاً اگر من بخوام
خواهش میکنم
یه آمار در چیزی به شما بدم، این صحبت البته مال چند روز پیش هست
که برای درمانگاه یا برای مطب اومدن وام گرفتن و الان دنبالش هستن یا اینکه تجهیز کردن. به هر حال همه مردم هم منتظرن که بدونن واقعا این زیرساخت ها وجود داره، اونها هم استقبال میکنن.
بله، بله.
مردم به هر حال نیاز دارن که یه جایی برن راحت و تسهیلگر باشه در کارش.
از زمانی استدعا میکنم، از زمانی که این واممون رو اندازی کردیم.
بله.
ما برای 2000 نفر از سراسر کشور ما به قول معروف جواب، ما یه پیامکی به همه پزشکان دادیم مبنی بر اینکه ما یه همچین وامی رو اختصاص دادیم. 2000 نفر به ما پیامک ما رو برگردوندن که ما تا به قول معروف این
تسهیلات رو میخوایم.
یه بعد وقتی که ما سامانه الکترونیکیش رو انداختی کردیم چیز اولش 430 نفر هم تو همین الان توی سامانه برای ما ثبت نام کردن که ما از این تسهیلات میخوایم برخوردار بشیم.
بله. یعنی این فرق نمیکنه توی تهران و پایتخت باشه، هر کجا باشه،
هر کجا باشه.
الان بیشترین استقبال
ما این استقبال وقتی که پزشک میاد توی اون سامانه که خدمت شما
بله بله
درخواستش رو میده و ما از طریق بانک رفاه کارگران به شعبه‌ای که
در اون
پزشک که به قول معروف ما واریز حسابش رو داریم از طریق اون شعبه به پزشک اعلام میکنیم که میتونه به بانک مراجعه بکنه و یا اینکه مراجعه حضوری هم نمیخواد داشته باشه یه سری مدارکی رو برای بانک آپلود بکنه تا روندش تسهیل بشه.
یعنی الان کدام یکی از مناطق کشور یا استانهای کشور یا شهرهای کشور تونستن پیشگام باشن و استقبال خوبی داشته باشن؟
من به تفکیک استان ندارم، ولی به طب استانهایی که به قول معروف پزشکای بیشتری طرف قرارداد ما هستن، یعنی استانهای بزرگتر ما،
احتمال باید با تهران پس اول باشه اینجوری.
باید هم باید تهران باشه.
خب آقای دکتر فقی، واقعا من این تر رو اگر خوب میخوام بررسی بکنم، یک بحث اقتصاد سلامت مقابلش میبینم، یکی این که یه جلوگیری از بازار سیاه در جد مقابلش میبینم. نمیدونم حالا اگه واقعا صحت درست دارم فکر میکنم شما تکمیل
فرمایید.
اینها چقدر میتونه مؤثر باشن تو اجرای نسخه نویسی الکترونیک؟
من نمیدونم درست دریافت کردم محتوای سوال شما رو.
یکی نقشش بر اقتصاد سلامت و جلوگیری از بروز تداخل عرض کنم دارویی که میتونه اثر داشته باشه.
بله، عرضم به خدمتون در مورد اقتصاد سلامت که قطعا اثر شگرفی خواهد داشت. به طب وقتی شما کنترل دارو رو در ابتدای تجویز خواهید داشت و چرخه دارو رو کنترل بکنین در و از زمان توزیع و
بله.
تأمین و تولید و توزیع و مصرف، به طب این خارج از این چرخه دیگه دارو نخواهد رفت و این بار مالی خیلی زیادی رو که از طریق قاچاق دارو تحمیل بشه به نظام سلامت حذف خواهد شد. این
بله.
اثر بسیار بزرگی داره
تو اقتصادش،
در اقتصاد سلامت.
حالا رو بازار سیاه چی؟ ما دوباره ناصر خسرو داریم یا نداریم؟
قاعدتا اگه این چرخه تکمیل بشه، یعنی ما به نقطه نهایی نسخه الکترونیکی برسیم که هیچ نسخه کاغذی تولید نشود و هیچ نسخه کاغذی پیچیده نشود، ما مگر اینکه از مبادی دیگری دارو وارد بشود، یعنی بله. کاملا قاچاق وارد بشود و قاچاق مصرف بشود،
بله.
خب به تبع چون تو این چرخه نیست، قابل کنترل، حداقل به این شکل نیست. ولی ما میتونیم به ذرس قاطع بگیم که اگر این چرخه به صورت الکترونیک تکمیل بشه، هیچ دارویی که از مبدأ رسمی با عرض یارانه‌ای تولید میشه یا وارد میشه، در چرخه قاچاق دیگر وجود نخواهد داشت.
بله.
اگر اینکه یک فردی مصرف کننده ای به هر دلیلی داروی خودشو نخواد مصرف کنه،
بیاد ببره تو بازار،
ببره تو بازار آزاد بفروشه، که این البته کنترل های دیگری رو میطلبه،
درست.
ولی حداقلش متوجه میشه، حتی اون هم میشود از روی کد دارو متوجه شد که این دارو توسط چه کسی از این چرخه خارج شده، مصرف کننده، داروخونه، توزیع کننده، حتی تولید کننده یا وارد کننده.
بله.
به شرطی که در این چرخه باشه. این اثر بزرگی ما شاید در گذشته، حالا من عدد و رقم ندارم، دوستان سازمان غذا و دارو باید توضیح بله. بدن، ولی شاید بیش از 100 هزار میلیارد تومان چرخه دارویی و غذا و حوزه غذا و داروی ماست. این 100 هزار میلیارد تومان ممکنه یک بخش نسبتاً بزرگی ازش وارد چرخه قاچاق بشه، که من چون هیچ عدد و رقم
بله
ندارم
بله.
نمیتونم درمش توضیح بدم، ولی فرض کنین 1% این چرخه قاچاق بشود، این سیستم جلوی این رو بگیرم، این چه عدد بزرگی رو در نظام
ضمن اینکه هزینه بیمار هم پایین میاد.
بله.
ببینید
آثار متعددی برش مترتبه.
بله.
کمبود دارو میتونه از یک بخشی از قاچاق باشه، به تبع وقتی جلوی قاچاق گرفته بشه، دارو به مصرف کننده واقعی خودش
میرسه. بله.
بنابراین ما قاعدتا کمبود دارو نخواهیم داشت. همون صحبتی که کردیم، این که اطلاع داشته باشیم این دارو در کجا و در چه داروخونه‌ای موجوده، این چقدر اثر روحی روانی بله. و سرگردانی بیمار جلوگیری میکنه، این خیلی موثره.
همینطوره. بله.
شما اتفاقی که در سرویس های تاکسی های اینترنتی افتاده چقدر موثر بوده برای که شهروند راحت بتونه دسترسی از در هر جایی که هست. من خودم قبلا که تهران می اومدم، اولین گرفتاری می بود که ماشین مثلا دربست یا تاکسی یا سرویس چه شکلی در بگیرم. الان هیچ محدودیتی در این زمینه
نداریم.
ببینین این اتفاق اگر در بحث دارو آزمایشگاه، حالا آزمایشگاه کمتر، بیشتر تو بحث دارو ما این مسئله
بله،
رو داریم،
مشکلمون اونجاست،
اتفاق بیفته چقدر راحت خواهد شد افراد از این سردرگمی که در رابطه به پیدا کردن داروهای مختلف وجود داره جلوگیری خواهد شد، چقدر وقت افراد دیگه تلف نخواهد شد و سر
بله.
خواهد شد.
البته شماره تلفن سه رقمی هم اعلام شده که کسی اگه دارو میخواد بین شماره، ولی باز اون هم مشکلاتی
بله. بله. اونا هم به همین شکل بله. باید بگردن دنبال بله. داروخونه‌ای که این اطلاعاتو دارن، ولی خود مردم وقتی این دسترسی رو داشته باشن به راحتی میتونن این کارو بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای ابراهیمی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم. ما راجع به نسخه نویسی الکترونیک داریم صحبت میکنیم جناب ابراهیمی. میخواستم بدونم مجلس در هزینه کرد اعتبارات در حوزه دارو چه ساماندهی رو میتونه برای بیماران انجام بده؟
بعد شما این بحث نسخه الکترونیک تقریبا 15 سال مطرح هست در قانون برنامه انجام و ششم هم اومده بود، ولی هر بار به هر
بله.
نوعی واقعا انجام این قضیه مصارف شد. این که تقریبا در سال 95 کلید این قضیه داده شد
بله.
در سال 97 تقریبا تقریبا یک سال اجرا شد، نمیشه که کامل از اول اسفند ماه این بحث نسخه الکترونیک به هدف با توجه به اینکه سیاست دولت الکترونیک بود به هدف خدمت رسانی صحیح و دقیق و کاهش خطاهای فروشی، چون خیلی از نسخ توسط همکاران ما پزشکان نوشته میشد ولی به صورت بدتر بودن باعث میشد که در داروخانه ها نسخه دیگه تعویض افراد داده باشه.
بله بله. آقای ابراهیمی یه مقداری کفیت صداتون مطلوب نیست، متوجه نمیشیم. داخل مجلس تو صحنی؟ بله تو داخل صحن هم تلفن میشه برد، تلفن همراه دکتر. بله بله خیلی خوب.
یکی از همکاران ما نسخه می نوشتن ولی به صورت بدخط بودن
بله
باعث میشد که داروخونه ها داروی دیگه به
بله بله اینم یه مشکلاتی بود که بعضی از پزشکان می نوشتن.
مشکلاتی بود که
بله
در جهت رفاه مردم، در جهت ارائه خدمت بهتر، در جهت اجرای قانون دولت الکترونیک توصیه شد که وزارت بهداشت و زیر مجموعه بیمه ها بیاد
بله.
بعد نسخ الکترونیک مطرح شد که اجرایش کنه.
بله بله.
خداش الان مشکلاتی که واقعا در سطح جامعه ایجاد شده و فیدبک به ما ها اعلام میشه در بعضی از استان ها این زیرساخت ها خوب آماده نشده، چون باید نسخه ای که نوشته میشه در سراسر کشور قابل اجرا باشه.
بله.
سراسر کشور قابل پرداخت میشه.
بله.
ما وقتی میبینیم که مثلا تو استانهایی که محروم هستن هنوز بس اینترنت و قطع شدن و آنلاین بودن واقعا به شکل صحیح اجرا نمیشه.
بله.
باعث نارضایتی در سطح مردم شده و باعث شده که صفهای طولانی کشیده بشه که ما با اصل پرونده الکترونیک در حقیقت قانون روزه برنامه پنجم و ششمه منتاش باید زیر ساخت ها آماده بشید. ما با این تر باز میشه که از قاچاق دارو هم جلوگیری کنیم. یکی از فواید این تر جلوگیری از قاچاق دارو، جلوگیری از هزینه های دارو، سرعت بخشیدن به خدمات بیماران ارزش بود، جلوگیری از عوارض دارو، جلوگیری از نسخه های اجتماعی به بیماران و
بله بله.
در جهت سلامت بیمار ما داریم این طراحی کردن.
آیه دکتر ابراهیمی، این آیه ابراهیمی این مطالب الان در خدمت جناب دکتر فقیه و جناب درویشی مطرح شده، همه هم خیلی ممنون میشنون خودشون اذعان دارن به همین مسائل. میخوام ببینم مجلس در تسهیل این کار و این طرح چقدر گام برداشته و چقدر تونسته دستگاه ها رو هماهنگ بکنه. بله.
جلسات متعددی ما داشتیم، ما دکتر سالانی و مسئولین بیمه های مختلف در کمیسیون بهداشت درمان، ما هم تاکیدمون بر اجرای این پر بود، منتاش با
بله
تاکید بر زیر ساخت و آماده کردن زیر ساخت ها بود. یعنی چون بالاخره قانون است و ما همه باید مجری قانون باشیم،
همینطوره. بله.
به سمتی بریم که بالاخره مشکلات مردم کمتر باشه. منتاش واقعا باید زیر ساخت آماده بشه. آیا واقعا الان در مراکز بهداشت درمانی ما در سطح روستاها امکانات هست؟ در خیلی از درها امکانات نیست. واقعا اونجا ما هم تاکیدمون بر این بود که اگر زیر ساخت آماده بشه
بله
واقعا تو استان اجرا بشه، وگرنه برای کل کشور فعلا امکانش نیست. و توصیه که خود نمایندگان در همون کمیسیون های مربوطه راجع به این قضیه داشتن بر اجرا حتمی کار با اصلاح زیر ساخت ها بود.
بله بله. خب قوه نظارتی مجلس نتونسته این زیر ساخت ها رو یه مقداری در فراهم کردنشون تصدیق
تقریبا 15 سال این قضیه.
خب اگه نظارت نشه، پیگیری نشه، 15 سال دیگه هم طول میکشه.
در طول این مدت واقعا نظارت نشده بود، یعنی
بله
تاکید نشده بود که خوشبختانه الان مسئولین بیمه خودشون پیش قدم شدن. تاکید ما وزارت بهداشت همینه که تقریبا اجرایی بشه. بالاخره از یه نقطه‌ای باید ما شروع کنیم.
بله بله.
دست رو دست هم بذاریم و بگیم که اجرا نشه، مطمئن باشید به خود حضرت عالی 15-30 تا دیگه اجرا نمیشه.
بله.
اینا شروع کرده، ما باید نقاط ضعف و شناسایی کنیم. انشاءالله در کمترین زمان سعی کنیم اون رو
انشاءالله
برطرف کنیم و رضایتمندی مردم رو به دست بیاریم.
سپاسگزارم آقای ابراهیمی عزیز. الان در مجلس چه چیزی مورد بررسی داره قرار میگیره که ما هم آمبیانس شو داریم، صداشو داریم؟
بس هدفمندی یارانه ها بود که الان
بله بله
قسمت‌های مختلفش در حال بررسی است که
شما در خدمت. خیلی متشکرم، از شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون،
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. آقای دکتر فقیه، یه مطلب دیگه‌ای که حالا آقای درویشی هم پاسخ بدن بد نیست، همکاری انجمن پزشکان عمومی و انجمن داروسازان هست که این با این تر این همکاری چگونه است؟ آیا به فواید اون پی بردن تا بیان و بپیوندن به این موضوع؟ خودش اینم یه زیرساخته دیگه. بله. آقای دکتر فقی اگه توضیح هست.
من البته مختصر میگم.
بله خواهش میکنم. بله. وقتمون هم خیلی کمه.
عرضم به خدمتتون، ببینین قطعا البته این درکی که ما از این طرح داریم، همه پزشکان بالاخره جزء قشر نخبه این مملکت هستن. شکی نیست که اونها هم این درک رو دارن.
بله.
منتها باید در نظر داشت که چه دردسرهایی هم تر برای پزشکان داره.
بله.
بالاخره شما میبینین نوشتن یک نسخه توسط یک پزشک در کمتر از چند دقیقه یا یک دقیقه، کمتر از دقیقه است.
بله. ولی خب حاصل سالها تجربه و درس.
بله نه علم. اون که بله قطعا. بله. نه منظورم از زمانی که نسخه کاغذی میبره تا زمانی که نسخه الکترونیک میبره.
خب
به طب هزینه زمانی، یعنی وقتی که از پزشک میگیره نوشتن نسخه الکترونیک بیشتر هست، شکی درش نیست.
بله.
البته امکانات و روش ها و شیوه های دیگر جدیدی هم وجود دارد، مثلا با قرائت نام دارو سیستم اون رو ثبت کنه.
بله.
یا استفاده از قلم نوری و مسائل این چنینی، خب هنوز فراهم نشده و شاید امکانش رو به تدریج بشه فراهم کرد. باید قبول کنیم که بالاخره یک بار زمانی برای پزشکای ما
هست.
هست.
بله.
به طب شاید از این جهتش یک کمی مقاومت داشته باشه، یا یعنی مطمئنن همین پزشکای ما اهمیت و به اصطلاح منافع این کار رو میدونن. اگر مقاومتی وجود داره و اگر سختی وجود داره، بیشتر به این سمت و سوست، یا بستر الکترونیکی از لحاظ سخت افزار و نرم افزارش بعد در مطب فراهم نیست، یا فرصت کافی برای نوشتن نسخه الکترونیک نیست. اینها موانعی هست که احیانا پزشکان رو ممکنه دچار دردسر کنه. خب باید بهش بها داده بشه و راهکارهای متناسبش هم دید، ولی مطمئنا پزشکان ما اهمیت و منافع و سودی که این سیستم به بار خواهد آورد رو میشناسن و مطمئنن در این جهت کمک خواهند کرد.
آیه درویشی خیلی خلاصه نهایت بفرمایید.
من فقط راجع به همین مشوق هایی که
بله.
توی یکی تو سوال گذشته شما بود.
یعنی مشوق مطلب... هم برای نوشتن نسخه الکترونیکی گذشته شما.
الان برای یکی از مشوق هایی که
بله.
من فراموش کردم بگم این هستش که
بله.
همین تکمیل فرمایشات شما، جلساتی با انجمن صنفی داروسازان هم برقرار کردیم
داشتید.
و ما الان هر شب 30% هزینه نسخ الکترونیک پیچیده شده در داروخانه ها به حساب داروخانه مورد نظر ریخته میشه.
یعنی در حال حاضر فرآیند یعنی بله انجام میشه.
بله همین الان که داریم بله. صحبت میکنیم در بله. انتهای شب هر داروخانه‌ای که 30% به قول معروف هزینه رو به قول معروف شب حساب داروخانه ریخته میشه. بله خوبه. این به عنوان یکی از مشوق‌هایی که
بله.
از طرف سازمان تامین اجتماعی داره اعمال میشه. یکی دیگه از محاسن این طرح هستش که ما توی قوانین تداخل داروییمون رو توی نسخه نویسی آوردیم. به طب وقتی که یه پزشک میخواد داروی رو تجهیز بکنه، اگر داروهایی با هم تداخل داشته باشن
بله.
آلارمی روی صفحه واسش ظاهر میشه و بهش یک هشداری میده که این داروی الف و داروی ب تداخل دارویی دارن. به طب وقتی که پزشک از اون برای مداخلش راحت تر باشه، داروخانه ما هم با طیب خاطر راحت تر اون نسخه رو تجویز میکنه و میپیچه برای و به دست مردم میده.
بسیار خب، خیلی متشکرم. شاید دیگه من بعد هم ما شاهد این نباشیم که وقتی یک مریضی به دکتر مراجعه میکنه یه پلاستیک دارو براش مینویسه که شاید در این میانه یکی کارگر شود. انشالله که اینجوری نباشه و ما بتونیم انشالله هم تسهیلات لازم رو در اختیار بیماران قرار بدیم و هم در اختیار پزشکان از نظر اون زیر ساخت ها صورت بگیره. آیه دکتر فقی خیلی ممنونم که زحمت کشیدید، لطف دارید، خیلی ممنون. جام درویشی خیلی ممنونم. از شما شنوندگان و بینندگان عزیز هم ممنونم که با ما همراه بودید. یک بار دیگه وفات بانوی بزرگوار اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیه عرض میکنم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 14:25 دقیقه اینجا تهران، شبکه رادیوی گفتگو.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، و ابی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
لزوم شناخت امام عصر علیه السلام به معنی ایمان آوردن به ضرورت امامت بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است، که چون این ایمانی نرم در فضای اندیشه می شکفت و زندگی را از آن دست می آراید که خداوند برای بندگان مؤمنش اراده کرده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص ویژگی های اهل بیت می فرمایند:
عترت پیامبر اساس دین و ستونهای استوار یقین می باشند، شتاب کننده باید با آنان باز گردد و عقب مانده باید با آنان بپیوندد، زیرا ویژگی های حق ولایت با آنها اختصاص دارد و وصیت پیامبر نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلق دارد.
آنچه که در حوزه شناخت امام عصر علیه السلام مطرح است، آنچنان که گفتیم لزوم شناخت امام عصر به معنی ایمان آوردن به ضرورت امامت. گاهی اوقات دیدید تو زندگی مثلا بین یک فرد به عنوان عضو خانواده، پدر، مادر و اعضای خانواده، گاهی اوقات یه اصل اخلاقی رعایت نمیشه و بعد آسیب‌های جدی به زندگی میزنه. وقتی ورود میکنیم به حوزه بررسی، میبینیم که ای وای، آن عقیده و آن ایمان به ضرورت حضور خود موضوع، مثلا ادب در خانواده و رعایت حرمت کلامی، گاهی اوقات انقدر سهل‌انگارانه به این مسئله نگاه میشه و با صمیمیتی که مثلا بین اعضای خانواده هست، این اصل اساسی مورد توجه واقع نمیشه و غفلت در موردش انجام میشه. در بحث شناختن امام زمان علیه السلام، ضرورت امامت، یعنی امام عصر علیه السلام از سلسله جانشینی پیامبر داره سخن به میان میاره، آنجایی که بحث وصایت مطرح میشه.
ای مدنی برقع و مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب.
و آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب ضرورت می‌فرمایند، اینه که عترت پیامبر، همان دو ثقلی که پیامبر ازش یاد می‌فرماید، قرآن و عترتی، و بعد رمزگشایی این که ضرورت امامت بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در گروه شناختن عترت پیامبر هست. اولین سخنم اینه که جایگاه اسرار خداوندی هستند. چقدر تأمل برانگیزه که خداوند آیا آنچه که به عنوان هدایت از طرف پیامبر مطرح می‌فرمایند رو ابتر و دنبوریده رها می‌کنند در میان امت، و پاسخ امیر مؤمنان علی علیه السلام این هست که هرگز این گونه نخواهد بود و خداوند حکیم حکمتش اقتضا می‌کنه که بعد از پیامبرش این امت رو در بحث هدایت تنها به حال خودشون رها نکنه.
به نام مهربان خدایی که همین نزدیکی هاست. خانم ها آقایون سلام بر شما.